أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث تعارض ادله و امارات به این مطلب مرحوم آخوند رسیدیم که ایشون فصلی رو بیان میکنه و این فصلی که مرحوم آخوند بیان میکنن، در این فصل مرحوم آخوند این مطلب رو بیان میکنه که شما همونطوری که اطلاع دارید، ما در بعضی از مباحثی که داشتیم این مطلب رو مطرح کردیم که در ابتدای بحث تعارض، که تعارض رو وقتی که مرحوم آخوند معنا کردن، تعارض رو معنا کردن به تنافی بین دو تا دلیل به حسب مدلولشون. اما صرف تنافی اونجا گفتیم که صرف تنافی تعارض نیست. مرحوم آخوند قیدی رو اضافه کردن، گفتن علا وجه تضاد یا تناقض، یعنی یا تضاد باشه یا تناقض باشه. و اونجا بیان کردیم که چرا قید تضاد و تناقض رو میاره، به خاطر اینکه بعضی از موارد تنافی هست ولی تعارض نیست، اونجا جمع عرفیه، مثل مثلا فرض مطلق و مقید، مثل مثلا عام و خاص، اینها تنافی دارن اما فرض اینه که تضاد با هم ندارن، تناقض با هم دیگه ندارن. اونجا بحث کردیم و گفتیم برای دوستان که این قیدی که مرحوم آخوند اضافه کرده به خاطر اینکه این مواردی که جمع عرفی اینا رو خارج بکنه، یعنی بگه مفهوم تعارض بر اینها صدق نمی‌کنه. درست شد یا نه؟ خب حالا صحبت اینه، خوب دقت بفرمایید. بحث امروز یه بحث دقیقیه و نیاز داره که خوب انسان بهش توجه بکنه. ببینید، ما در مواردی که جمع عرفی داریم، مثلا مواردی که بین عام و خاصه، اگرچه اونجا تنافی هست ولی اصل اولیه در باب تعارض اونجا جاری نمیشه. یعنی اینطور نیستش که ما بگیم در جمع عرفی اصل اولیه تعارضا تساقطا، بعد نوبت میرسه به جمع عرفی که بگیم مثلا جمع عرفی به عنوان چیه؟ به عنوان حکم ثانویه. خب دقت کنید چی دارم میگم. اونجا بحث اصل اولی اصلا نمیاد در باب جمع عرفی. اصل اولی وجود نداره که بگیم مثلا قاعده اولیه در باب تنافی تعارضا تساقطا و بعد بیایم بگیم که خب حالا قاعده ثانوی چیه؟ قاعده ثانوی جمع عرفیه. نه، در مورد جمع عرفی اصلا تساقط معنا نداره، اصلا اولی معنا نداره. خوب دقت کنید چرا؟ چون به خاطر این که اصل اولی فقط مال باب تعارضه، نه مال باب جمع عرفی. در تعارض همون جوری که معنا کردیم باید دوتا دلیل با هم تضاد داشته باشن، ببین متضادن باشن، ولی در جمع عرفی دوتا دلیل با هم تضاد ندارن، تنافی دارن. وقتی میگه اکرم العلماء، همه علما رو میگه. وقتی میگه لا تکرم الفساق، فساق رو داره خارج میکنه، تنافی هست. اما تضاد بینشون نیست که نتونن با هم جمع بشن. عرف میگه اینا رو من میتونم جمع بکنم. چجوری جمع بکنم؟ خب این عام رو به واسطه این خاص تخصیص میزنم. پس اصل اولی مال باب تعارضه، تعارضم اونجایی هست که تضاد و تناقض باشه. پس این اصل اولی که تعارضا تساقطا که ما گفتیم قاعده اولی در باب تعارض این هست، این قاعده در جمع عرفی جریان نداره، جریان نداره. خب این رو بذاریم کنار. در باب تعارض یه قاعده ثانوی هم داشتیم. اون قاعده ثانوی چی بود؟ اون قاعده ثانوی این بود که اجماع داریم که در صورت تعارض تساقط نیست. پس چه کار بکنیم؟ قاعده ثانوی تشکیل شده از یک اخباری که اون اخبار خودش متفاوته. بعضی از این اخبار تخییر رو میگن، بعضی از این اخبار توقف رو میگن، بعضی از این اخبار میگه اونی که موافقه با احتیاطه بگیر، بعضی هم که مشهور قائل به این هستن اخبار مرجحن، یعنی ترجیح این مرجحاتی ذکر میکنه که مرحوم آخون اون اخبار تخییر رو گرفت، اما مشهور قائل به چی شدن؟ قائل به ترجیح شدن. حالا در باب تعارض پس قاعده ثانوی داریم که اون قاعده ثانوی رو چی بهش میگن؟ میگن باب تعادل و تراجیح، که این باب تعادل و تراجیح برگرفته از اخباری که اخبارش هم خدمت دوستان عرض کردیم، بیان کردیم. پس قاعده ثانوی در باب تعارض تساقط نیست. قاعده ثانوی یا تخییره که آخون میگه، یا ترجیحه، یعنی بین دو تا خبرین هر کدوم مرجح داشت اون رو میگیریم، اون رو مقدم میکنیم. حالا اصل اولی در باب تعارض گفتیم در جمع عرفی مطرح نیست، چون اینطور نیست که در جمع عرفی بگیم تعارضا تساقطا، چون اصل اولی مال جایی هست که تضاد باشه، در حالی که در جمع عرفی تضاد وجود نداره. میریم سراغ اصل ثانوی. اصل ثانوی در باب تعارض چی شد؟ یا تأخیر شد یا ترجیح شد. حالا صحبت اینه، این صحبت رو خوب توجه کنید، این سوالی که میخوام مطرح بکنم خوب توجه بفرمایید. حالا اون سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که آیا این قاعده ثانوی که در باب تعارض مطرحه که یا تأخیر یا ترجیح هست، این قاعده ثانوی در جمع عرفی هم میتونیم به کار بگیریم؟ یعنی چی بگیم؟ یعنی اینجوری بگیم، بگیم قاعده اولیه در باب جمع عرفی جمع عرفیه، ولی قاعده ثانویه نه، روایات میگه در اون موردی که عرف داره جمع میکنه تو مخیری، یا بگه مرجح رو بگیریم. مثلا یکی از موارد جمع عرفی چی بود؟ عام و خاص بود. عرف چه کار میکرد؟ عرف جمع میکرد، میگه این قاعده اولیه است. اگر گفتیم اون اخبار ترجیح و تخییر یعنی باب تعادل و تراجیح، اگر گفتیم اون اخبار نسبت به جمع عرفی هم جریان داره، معناش اینه، معناش اینه که بگیم قاعده اولیه در باب جمع، در باب جمع عرفی جمع عرفیه، در اون مواردی که جمع عرفی هست مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید، مثل حکومت، مثل ورود، مثل احکام اولیه با احکام ثانویه که گفتیم احکام ثانویه مقدمه بر احکام اولیه هن. در بعضی موارد توجه فرمودید. حالا صحبت اینه که آیا در مواردی که جمع عرفی هست، در اون مواردی که جمع عرفی هست، میتونیم بگیم جمع عرفی قاعده اولیه است، اما قاعده ثانویه همین اخبار تأخیر و ترجیح هن. یعنی به این معنا که چطور در باب تعارض میگفتیم اصل اولی و قاعده اولی تساقطه، ولی اصل ثانوی تأخیر و ترجیحه؟ آیا این ادله عمومیت دارن که اون جمع عرفی رو بگیرن؟ خب چه کار بکنیم؟ آها، وقتی ما عام و خاص داریم، اصل اولی قاعده اولی جمع عرفیه که بیام عام رو تخصیص بزنیم، اما قاعده ثانوی میگه نه تخصیص نزن. قاعده ثانوی اگر اون تأخیر، اخبار تأخیر و ترجیح رو بگیریم که بگیم در جمع عرفی هم جریان داره، بگیم شامل میشه، میگه تخصیص نزن. قاعده اولی تخصیصه، اما قاعده ثانوی چی میگه؟ قاعده ثانوی تخصیص نیست. مثلا فرض بفرمایید که یه عام داریم یه خاص داریم، قاعده اولی بگیم جمع عرفیه، قاعده ثانوی بگیم نه، بگیم که به نظر مثلا آخوند بگیم تأخیره، یعنی تو مخیری که عام رو بگیری، مخیری که خاص رو بگیری، یا بگیم باب مرجحات مشهور میگه ترجیحه. یعنی چیکار بکنیم؟ ممکنه عام مرجح داشته باشه، عام رو میگیریم، ممکنه خاص مرجح داشته باشه، خاص رو میگیریم. صحبت اینه آیا این ادله‌ای که برای ترجیح هست، برای تأخیر هست، این ادله‌ای که ما در باب تعارض آوردیم به عنوان قاعده ثانوی، آیا عمومیتش اون موارد جمع عرفی رو میگیره؟ خب اگه بگیره چی میشه؟ اگه بگیره هیچی، همین مرجحات رو اونجا هم میگیریم دیگه. مگه در باب متعارض نمیگیم؟ مگه در باب تعارض نمیگیم دو تا خبر با هم تعارض کردن، اونی که مرجح داره اونو میگیریم؟ خب در باب جمع عرفی هم دو تا دلیلن دیگه، یا حکومت یا وروده. چرا شما حکومت و ورود اونو بگید؟ اصلا اونو بگید، اصلا قاعده عرفی است، قاعده اولیه‌اش جمع عرفیه، ولی قاعده ثانویه‌اش اینه که نه، اونی که مرجح داره بگی. اگر دو تا دلیل بودن که این دو تا دلیل با هم تنافی دارن و یکی مثلا عامه، یکی خاصه، یکی مطلقه، یکی مقیده، یکی نسبت به او حکومت داره، یکی ورود داره، خب بیایم چیکار بکنیم؟ بیا بگیم آقا در همونجا ما میگیم ترجیح رو بگیریم، هر کدوم مرجح داشتن بگیریم. میتونیم بگیم این ادله عمومیت داره، جمع عرفی رو هم میگیره. خب در اینجا خب دو تا وجه، یه وجه اینه که بله میتونه بگیره. چرا میتونه بگیره؟ چون به خاطر این که این ادله موضوعشون تحیره، عمومیت دارن. خب سائل وقتی که داره سوال میکنه، این فقط اختصاص به موارد تعارض که نداره که. این که داره سوال میکنه به خاطر این که میخواد رفع تحیر بکنه. خوب دقت کنه، میخواد رفع تحیر بکنه. خب همون جوری که اینجا موضوع این ادله تحیره، خب در اونجا هم که جمع عرفیه، فرض این که موضوعش تحیره. پس وقتی که موضوع تحیر بود در عام و خاص، چرا عرف میگه جمع میکنم؟ به خاطر این هستش که میگه من متحیرم، نمیدونم عام رو مقدم کنم، نمیدونم خاص رو مقدم کنم. ولی خب چون خاص ازهر هست یا نسه، او رو مقدم میکنه، میگه عام تخصیص میخوره. به واسطه جمع عرفی خاص رو مقدم بر عام میکنیم. ولی موضوعش تحیره دیگه، چون اگر انسان تحیر نداشته باشه که دیگه نیاز به جمع عرفی نداره. جمع عرفی اصلا موضوعش تحیره. خب این روایات هم که موضوعش تحیره. خب چرا؟ چون سوالی که سوال داره میکنه به خاطر اینکه تحیر داره، نمیدونه چیکار بکنه. وقتی میگه جا ان کم الخبران، دو تا خبر از شما میرسه، ما کدوم یکی از اینها رو بگیریم؟ خب این معلومه متحیره. برای رفع تحیر امام چیکار میکنه؟ مرجحات رو میاره. خب بابا اونجا هم اگر موضوعش تحیره، برای رفع تحیر چیکار بکنه؟ خب بیام همین مرجحات رو اعمال بکنیم در اونجا. یه بچه اینه که بگیم در اونجا جریان داره، یعنی عمومیت این ادله جمع عرفی رو هم میگیره. یه بچه اینه که نه نمیگیره. میگیم چرا؟ میگه درسته، خوب این بچه خوب توجه کنید، درسته موضوع این اخبار تحیره، چون به خاطر اینکه سائل وقتی که داره سوال میکنه، سائل متحیر داره سوال میکنه که من نسبت به متعارضین چیکار بکنم. امام میفرماد خذ به ما وافق المشهور، خذ به ما وافق کتاب الله، خذ به ما خالف العامه، تا اینکه این از تحیر بیاد بیرون. پس بنابر این اینجا موضوعش تحیره، ولی در اونجا در جمع عرفی وقتی که عرف جمع کرد، دیگه تحیری وجود نداره. تحیری دیگه در اونجا وجود نداره که بخوایم ما بگیم که این ادله اونم میگیرتش. به واسطه یه جمع عرفی مشکل حل میشه، تحیر از بین میره. در عام و خاص وقتی که عرف اومد گفت خاص بر عام مقدمه، دیگه تو متحیری، دیگه تو تحیر نداری که بخواد این ادله بخواد شاملش بشه. اینو خوب دقت فرمودی؟ پس یه وجه اینه که موضوع تحیره، در جمع عرفی هم تحیر هست، پس این ادله اون جمع عرفی رو میگیره. خب اگر بگیره، شما تو امتحان شفاهی اصلا سوال میکنه اگه بگیره چی میشه؟ میگه آها، قاعده اولیه در موارد جمع عرفی جمع عرفیه، قاعده ثانویه همین است که در باب تعارض میگیم، یعنی یا رجوع به تأخیر یا رجوع به مرجحات. این میشه قاعده ثانوی. فقط این پس منحصر به باب تعارض نمیشه، جمع عرفی رو هم میگیره، یعنی موارد جمع عرفی ها، موارد جمع عرفی رو هم میگیره. به این معنا که قاعده اولی در جمع، در موارد جمع عرفی جمع عرفیه، قاعده ثانوی همین تأخیر و ترجیح که در باب تعارض میگیم، این به عمومیتش میگیره. چرا؟ چون موضوع هر دو تا تحیره، اونجا هم تحیره، اینجا هم تحیره. یه عده میگن نه عمومیتش نمیگیره. میگیم چرا؟ میگه بابا در مواردی که جمع عرفی هست، فرض اینه که تحیر از بین رفته، دیگه تحیری وجود نداره که بخواد این ادله بخواد اون رو شامل بشه. عرف وقتی که اومد جمع کرد، گو حکومت، گو وروده، دیگه تحیری وجود نداره. این ادله هم که ادله تأخیر یا ترجیح باشه، موضوعش تحیره. خب دیگه تحیر وقتی که از بین رفت، سالبه بنت پای موضوع میشه دیگه، این ادله نمیتونه اونها رو بگیره. درست شد؟ خب میان جواب میدن، میگن که اونجا درست در جمع عرفی تحیر از بین میره و حکم ظاهری میاد، ولی نسبت به حکم ظاهری تحیر از بین میره، ولی نسبت به واقع شارع چی اراده کرده در اون جمع عرفی خدا میدونه. ما که نمیدونیم شارع عام رو اراده کرده یا خاص رو اراده کرده، ما مراد جدی و واقعی رو که نمیدونیم. ما به حسب ظاهر جمع عرفی به حسب حکم ظاهریه، پس تحیر نسبت به حکم ظاهری از بین میره، ولی تحیر نسبت به حکم واقعی باقی میمونه. یعنی همچنان در موارد جمع عرفی باز ما متحیریم، اما نه ظاهرن، چون به واسطه جمع عرفی تحیر از بین رفته، ما نسبت به واقع متحیریم. لذا ادله حجی، ادله خدمت شما هستم، تأخیر، این روایاتی که تأخیر یا ترجیح رو بیان میکنن، اینا به عمومیتش اون جمع عرفی رو هم شامل میشه. توجه فرمودی؟ خب بیایم رو عبارت. فصلون، من فکر میکنم این چند خط رو خوندم ولی چون تردید دارم دوباره میخونم برای دوستان. فصلون قد عرفت از سابقا انهو لا تعار، بله، لا تعارزه فی موارد الجمع و توفیق العرفی. میدونید در موارد جمع و توفیق عرفی تعارض نیست، یعنی مفهوم تعارض صدق نمیکنه. بیان کردیم، گفتیم تعارض باید علاوه چه تضاد یا تناقض باشه، در حالی که در جمع عرفی تضاد وجود نداره، تنافی هست ولی تضادی نیست. لذا بین عام و خاص و مطلق و مقید تنافی هست ولی تضاد نیست. پس لا تعارض، مفهوم تعارض بر جمع عرفی صدق نمی کنه. ولا یعمها ما یقتضیه الاصل فی المتعارضین. اصل در متعارضین، اصل اولی چی بود؟ این مراد از اصل اولی، اصل اولی در باب متعارضین چی بود؟ مگه تساقط نبود؟ قاعده اولی در باب تعارض تساقط بود. میگه لا یا امها، یعنی جمع اون، یعنی عموم، یعنی شامل نمیشود جمع عرفی را، زمین برمیگرده به اون جمع عرفی، توفیق عرفی، شامل نمیشود اون جمع و توفیق عرفی را اون چرا که مقتضای اصل است در باب متعارضین که تساقط باشه. یعنی نمیتونیم بگیم در جمع عرفی تعارض و تساقط. این قاعده مال باب تعارضه، این در باب تعارض میگیم قاعده اولی تعارض و تساقط، اما در باب جمع عرفی نمیگیم. آقا قاعده بگیم جدا، بگیم آقا قاعده اولی در جمع عرفی تعارض و تساقط، قاعده ثانوی جمع عرفیه. نه اصلا جاری نمیشه. خب اون اصل اولی در باب متعارضن چیه؟ من سقوط احد هماره اصلا و سقوط و کل من هما فی خصوص مزنونه. ببینید یکی از اینها قطعا کذبه، ولی ما نمیدونیم کدومه. اون که قطعا رأسا ساقطه، لذا این که میفرماید من سقوط احد ما رأسا، یعنی چون به خاطر این اونی که میدونیم احد ما کذبه. در باب تعارض که باب تضاد و تناقضه میدونیم که احد ما کذبه، پس من سقوط احد ما رأسا، خب یکی کذبه، خب یکی دیگه که کذب نیست. ببین چرا این عبارت رو به کار میبره؟ چون به حسب واقع ثبوت با به حسب اثبات فرق میکنه. به حسب ثبوت عزیزان من، خب یکی حجته یکی لا حجته، چون یکی علم داریم که کذبه، درسته یا نه؟ پس اون از درجه حجیت ساقط میشه، ولی اونی که کذب نیست که از حجیت ساقط نمیشه. ولی چون نمیدانیم هر دو به حسب مدلول مطابقی تعارض و تساقطه، چون نمیدانیم. و الا اگر بدانیم کدوم کذبه، خب رو میذاریم کنار، اونی که صادقه میگیریمش. لذا همین حرف رو اونجا زدیم، گفتیم این که هر دوتا میگیم از حجیت ساقط میشه معناش چیه؟ گفتیم معناش این هستش که اونی که کذبه در واقع اون از حجیت ساقط میشه، ولی ثبوتن اونی که درسته که ما نمیدونیم، اون بر حجیت خودش باقی میمونه. شاید شما سوال بکنید خب چه اثری داره وقتی نمیدونیم کدوم کذب کدوم کذب نیست؟ شما میگی یکی حجت هست در واقع ولی ما نمیدونیم. بله، اون وقت همون یه دونهی که ما نمیدونیم حکم ثالث رو رفع میکنه. حکم ثالث چیه؟ این که نماز جمعه مستحب نیست، چون یه روایت داره میگه واجبه، یه روایت میگه حرامه، میدونیم یکی از اینها درسته. هر کدوم که در واقع درست باشه پس مستحب نیست. این عبارت رو به کار میبره به این خاطره، من سقوط احدهما رأسن، چون یکی در واقع رأسن از بین میره، و سقوط و کل منهما فی خصوص مزنونه. اما نسب دلالت چون نمیدونیم اونی که کذب کدوم یکی از اینهاست، هر دو ساقط میشن. کما ازالم یکونا فلبین. خب این قاعده اولیه در باب تعارض گفتیم در جمع جاری نیست که از تساقطه. حالا در باب تعارض یه قاعده ثانوی داشتیم. در باب تعارض قاعده ثانوی چی بود؟ قاعده ثانوی در باب تعارض این بود که یا تخییره به نظر آخوند یا ترجیح به نظر مشهور. آیا این قاعده ثانوی که در باب تعارض مطرحه میتونیم این قاعده ثانوی رو جریان بدیم نسبت به جمع عرفی؟ خب چجوری جریان بدیم؟ بگیم این ادله‌ای که مرجحات رو بیان میکنه همون جمع عرفی رو هم میگیره، یعنی عمومیتش اونها رو هم میگیره. خب چی میشه؟ اینجوری میشه که بگیم قاعده اولیه در موارد جمع عرفی جمع عرفیه، قاعده اولیه، ولی قاعده ثانوی همین تخییر و ترجیح. فهل تخییر او ترجیح یختص و ایزن به غیر مورده ها؟ آیا این تخییر و ترجیح که این اخبار باب تعادل و تراجیح بیان میکنه، آیا یختص و ایزن همونجوری که اصل اولی رو گفتیم اختصاص داره به باب تعارض؟ آیا این باب تخییر همونجوری که قاعده اولی گفتیم مختص به باب تعارضه، آیا قاعده ثانوی در باب تعارض هم مختص باب تعارضه؟ قاعده ثانوی که همون مرجعات با تخییر باشه. فهل تخییر او درجی یختص و ایزن مثل قاعده اولیه به غیر مورده ها، به غیر مورد جمع عرفی، یعنی فقط مختص باب تعارضه؟ او یا امها، یا این که نه شامل اون جمع عرفی هم میشه. قولان اول و همه المشهور. مشهور میگن نه، مشهور میگن قاعده اولی مال باب تعارضه، قاعده ثانوی هم مال باب تعارضه. یعنی این قاعده ثانوی که تخییر و ترجیح باشه، این رو نمیتونیم ما بیایم تعدی بدیم بریم در باب جمع عرفی هم جاری بکنیم. یعنی در باب جمع عرفی چی بگیم؟ بگیم قاعده اولی در موارد جمع عرفی جمع عرفیه، ولی قاعده ثانوی همونیست که در باب تعارضه، یعنی یا تخییره یا ترجیحه. مشهور میگن نمیشه، مشهور میگن نمیشه، این فقط مختص به چیه؟ این فقط مختص، این تخییر و ترجیح مختص به باب تعارضه، نه به باب جمع عرفی. و قصار ما یقال فی. حالا بچه اینا چیه؟ دلیلشون چیه که این حرفو میزنن که اخبار ترجیح فقط مال باب تعارضه؟ اینا میگن ان الظاهر من اخبار العلاجیه سوالا و جوابا که هو تخییر او ترجیح در مورد تحیره. مثلا موضوع اینا تحیره، موضوع این روایت تحیره، سائل متحیره که داره سوال میکنه که من چه کار کنم، پس موضوع تحیره. خب وقتی موضوع تحیر باشه، خب در موارد جمع عرفی که ما متحیر نیستیم، عرف جمع کرده دیگه، تحیر از بین رفته. مما لا یکاد و یستفاد المراد هنا عرفن. تحیر کجاست؟ تحیر در اون مواردی است که لا یکاد و یستفاد المراد هنا عرفن، در جایی که عرفن مراد استفاده نشه، یعنی معنا استفاده نشه، در جایی که مراد فهمیده نشه، ولی در جمع عرفی گفتیم معنا فهمیده میشه. وقتی میگه اکرم العلماء بعد میگه لا تکرم الفساق، ما میفهمیم که بابا مراد مولا چی بوده؟ مراد مولا اکرام علمای عادل بوده. تحیر کجاست؟ مما لا یکاد و یستفاد المراد هنا عرفن، در اون مواردی است که لا یکاد و یستفاد المراد در اون موارد عرفن، یعنی در اون موارد عرفن معنا و بیان و مراد مولا فهمیده نشه. لا فیما، نه اینکه این تخییر و ترجیح جریان داره در اون مواردی که یستفاد و یعنی مراد فهمیده میشه ولو به جمع عرفی. آقا جان وقتی مراد فهمیده میشه به جمع عرفی، دیگه تعادل و تراجیح دیگه معنا نداره، دیگه تخییر و ترجیح در اونجا معنا نداره. فانه من انها، آقا این توفیق عرفی از انها طرق استفاده است عند ابناء المحاوره. بابا عرف همینو میگه، عرف همینو قبول داره، عرف باید بفهمه. آقا خطابات اصلا محول به عرفه، اصلا عرف باید تشخیص بده که این دلالت میکنه یا نه، عرف باید تشخیص بده که مراد مولا چیه. فانه این توفیق عرفی از راه‌های استفاده است، یعنی استفاده مراد، استفاده بیان مولا، استفاده معنایی که مولا اراده کرده. عند ابناء المحاوره یعنی بنای عقلا همینه. خب و یشکل، این و یشکل همون نظریه دومه. نظریه دوم چی شد؟ نظریه دوم این شد، پس نظریه مشهور این شد که این ادله، ادله که دلالت میکنه قاعده ثانوی در باب تعارض رو که یا تخییر ترجیحه، مشهور گفتن این اصلا جمع عرفی رو شامل نمیشه، چون اینا موضوعشون تحیره و فرضم این که در جمع عرفی ما متحیر نیستیم. درست شد؟ حالا گوش کنید، این و یشکل قول دومه. قول دوم چی میگه؟ قول دوم میگه که این ادله به عمومیتشون اون جمع عرفی رو میگیره. خب چی میشه؟ چند بار تکرار کردم. خب نتیجه چی میشه اگه گفتیم میگیره؟ نتیجه این میشه که قاعده اولیه در موارد جمع عرفی چیه؟ جمع عرفیه. ولی قاعده ثانوی همین قاعده است که در باب تعارضه، همین قاعده که یا تخییره یا ترجیحه. یعنی همین رو در جمع، در موارد جمع عرفی هم به کار ببریم. یکی از موارد جمع عرفی چیه؟ عام و خاص. قاعده اولی جمع عرفیه که به این تخصیص میزنه، ولی قاعده ثانوی میگه نه، یا مخیلی یا اونی که مرجح داره اونو مقدم کن. همین ادله، همین قاعده ثانوی که در باب تعارض مطرحه، به عمومیتش، اخبارش به عمومیتش همون جمع عرفی رو میگیره. خب و یشکل، این یشکل اون دلیل دوم، بچه دوم و قول دومه که میگن قاعده ثانوی در باب تعارض جمع عرفی رو میگیره. به ان مساعدت العرف علی الجمع و توفیق، اینا میگن، میگن ما هم قبول داریم این که مساعدت میکنه عرف بر جمع. یعنی چی؟ یعنی عرف اون چی که در ارتکازشون هست اینه که به این در موارد جمع عرفی، جمع عرفی انجام میده. به ان مساعدت العرف، این که عرف مساعدت داره بر جمع و توفیق، و ارتکازهو، ارتکاز همین جمع در اذهانه، بله در اذهانشون هم همین جمعه، اونم علاوه چل وسیق، شک نداریم، علاوه چل محکم قطع، یقین داریم که عرف در موارد تنافی جمع میکنه. ما اینو قبول داریم، ما اینو قبول داریم. اما اینکه عرف داره جمع میکنه، این دلیل میشه بر اینکه این اخبار عمومیت نداشته باشه؟ یعنی موارد جمع عرفی رو نگیره؟ بابا اینجوری مطرح میکنیم، میگیم آقا عرف جمع عرفی میکنه، اما این ادله چی میگن؟ این ادله میگه باید تخییر یا ترجیح باشه. منافاتی نداره که، قاعده اولی در موارد جمع عرفی جمع عرفیه، قاعده ثانوی چیه؟ قاعده مگه الان قاعده اولی با قاعده ثانوی در باب تعارض نگفتیم قاعده اولی تساقطه ولی قاعده ثانوی تخییر و ترجیحه؟ خب در اونجا هم میگیم قاعده اولی جمع عرفیه، قاعده ثانوی به عمومیت این ادله اونم میگیرتش، موجب نمیشود این جمع عرفی رو ما قبول داریم. این که عرف مساعدت میکنه بر جمع عرفی و ارتکازشون هم هست، اونم علاوه چی که ما تردید نداریم، قطعا عرف این کار رو میکنه، این موجب نمیشود که اختصاص بدیم روایات رو. این سوالات که میگه، این سوالات که در روایت رابی سوال کرده که جا ان کمل خبران و ایه ما اخستو، میفهمه خذ به ما وافق المشهور، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق کتاب الله، این مراد از سوالات اونهاست، یعنی عمومیت روایت. این موجب نمی شود که اختصاص پیدا کنه سوالهای راوی، یعنی اختصاص پیدا کنه روایت به غیر موارد جمع عرفی، نه به عمومیتش موارد جمع عرفی را میگیره. لصحت السؤال به ملاحظه تحیر فی الحال لاجل ما یترا من المعارضه، میفرماید لصحت السؤال به ملاحظه تحیر فی الحال لاجل ما یترا من المعارضه و ان کان یزول عرفا به حسب المعار. خوب توجه بفرمایید، ما دو نوع تحیر داریم، یه تحیر تحیر ابتدایی است، یه تحیر تحیر چیه استمراریه، یعنی استمرار هم داره، یعنی حتی اگر جوابت هم بگیری بازم تحیر هست، یعنی استمرار داره. توجه فرمودید، ببینید ما الان نسبت به حکم ظاهری ممکنه تحیرمون از بین بره، ولی تحیر واقعی همچنان استمرار داره. پس یه تحیر ابتدایی داریم، خوب دقت کن، یه تحیر تحیر ابتدایی داریم، یه تحیر تحیری داریم که استمرار داره. این قول دوم چی میگه؟ قول دوم میگه در جمع عرفی هم تحیر هست، در باب تعارض هم تحیر هست، فقط فرقش اینه که در باب تعارض تحیر استمرار داره، یعنی شما اگر خود به ما وافق المشهورم بگیری باز تحیرت از بین نمیره، بازم متحیری که خلاص این روایت راست میگه یا اون درست، حالا این شهرت روایی داره، ولی شهرت روایی که تحیر من رو که از بین نمیبره، نهایتا یه اولویت ایجاد میکنه. این تحیر استمرار داره، ولی در جمع عرفی نه. تحیرش چیه؟ تحیرش ابتدایی است. این آقای بچه دوم چی میگه؟ اینا که قالب بچه دومن میگن بابا موضوع جمع عرفی هم تحیره، موضوع این روایت هم تحیره، فقط فرقش اینه که اونجا تحیر تحیری است که عرف با دقت زائل شده، اما تحیر در باب تعارض ادامه داره. این که تفاوت ایجاد که نمیکنه که. پس میتونیم بگیم روایت عمومیت داره، موضوعش تحیره، پس جمع عرفی هم شامل میشه. خب دقت کنید ببینید چه قشنگ معنا میشه. لصحت السؤال به ملاحظه تحیر فی الحال، این که میگه فی الحال یعنی ابتداء، یعنی یه تحیر ابتدایی. لاجل ما یترا من المعارضه، چون ابتدا که نگاه میکنیم خیال میکنیم معارضه است. و ان کان یزول عرفا به حسب المعال، معال یعنی دقت، اگرچه به حسب دقت اون تحیر از بین میره، ولی به هر حال تحیر هست، در جمع عرفی هم تحیر هست، اینجا هم تحیر هست در باب تعارض، اما فقط فرقشون اینه که اونجا با دقت عرفی تحیر از بین میره، ولی اینجا تحیر استمرار داره، ولی به هر حال تحیر هست، موضوعش تحیر بوده. درست شد؟ ها؟ پس موضوع تحیره. خب بس این ادله‌ای که ما داریم، این ادله اخبار ترجیح و تخییر، اون جمع عرفی هم شامل میشه. خب این تا به اینجا. بعد میگه او رو نیا کن، اصلا کی گفته تحیر اونجا از بین میره؟ ما گفتیم در جمع عرفی موضوعش تحیره، ولی تحیر با جمع عرفی از بین رفته، ولی در باب متعارضه این تحیر هست ولی استمرار داره. درسته؟ نه، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. این آقا میگه که این قول دوم میگه اصلا تحیر در اونجا هم از بین نمیره. چرا؟ چون تحیر به حسب ظاهر از بین میره، ولی تحیر واقعی از بین نمیره. اگر بین عام و خاص باشه، شما خاص رو مقدم کنی، میتونی قسم حضرت عباس بخوری که مراد واقعی، واقعا قطع دارم که مرادش همینه. نه، بازم آدم نمیتونه بگه، بازم اینم خبر واحده، هم سندن ممکنه، هم دلالتن ممکنه، هم ممکن اصلا خطا کرده باشه، نمیتونه اصلا قسم حضرت عباس بخوره. پس مراد جدی معلوم نیست، پس تحیر همچنان باقیه، پس اونم موضوعش تحیره، اینم موضوعش تحیره، هر دوام استمرار دارن. خب چرا پس این ادله تخییر و ترجیح اون رو نگیره؟ اول تحیر فی الحکم واقعا یعنی چی؟ یعنی در موارد جمع عرفی تحیر ظاهری نداریم، به واسطه جمع عرفی رفته، ولی تحیر واقعی همچنان هست و موضوع این اخبارم تحیر دیگه، سائل داره سوال میکنه متحیره. و این لم یتحیر فیه در حکم ظاهرن، اگرچه در اون موارد جمع عرفی تحیر حکم ظاهری نداره، یعنی تحیر ظاهری نداره نسبت به حکم. و هو کافن فی صحته قطعا، پس صحیح هست این سوال قطعا. یعنی چی صحیح هست؟ یعنی میتونیم بگیم که این سوالی که میکنه فقط اختصاص به باب تعارض نداره، صحیحه که بگیم که این سوال اعمه، صحیح است که بگیم این سوالاتی که میکنه اعم هم باب تعارض رو میگیره هم جمع عرفی رو میگیره. ما امکان ان یقال احتمال رد شرعا فی هذه الطریقه المتعارفه بین ابناء المحاوره. خب ما امکان، خوب توجه کنید ببینم این سوال وقتی که اومده سوال کرده احتمال نمیدی در ذهنش این هست، یعنی اونی که در واقع هست ما که نمیدونیم، امکان نداره که این طریق عرف و جمع عرفی رد نشده باشه، یا امکان نداره؟ خب یه همچی احتمالی داره که این که میاد سوال میکنه در باب متعارضین که اینا تعارض کردن چه کار باید بکنیم. خب این احتمالاً این که خدمت شما عرض بکنم امکان داره که اصلا در ذهن عرف اون زمان این بوده که این جمع عرفی اصلا اعتبار نداره، این رد داره، یعنی شارع رد کرده این جمع عرفی رو، پس اون موارد جمع عرفی اصلا قاعده اولیه‌اش هم جمع عرفی نیست، اصلا شارع قبول نداره، پس اون رو در اون موارد جمع عرفی را چیکار کنیم؟ همین اخبار رو باید اعمال کنیم، یعنی اخباری که میگه ترجیحه یا اخباری که میگه تأخیره بگیم در اون موارد جمع عرفی را میگیره. چرا؟ چرا جمع عرفی جاری نشه؟ چون امکان داره جمع عرفی رد شده باشه. ما امکان ان یکون لاحتمال رد شرعا ان هذه طریقه المتعارفه بین ابناء المحاوره. توجه فرمودید؟ خب ممکنه رد شده باشه. و جل العناوین، عناوین المأخوذه فی الاسئله، تمام موارد و عناوینی که اخذ شده در سوالات راوی، لولا کلها یا اون مهاجم عرفی رو، یعنی تمام اون مواردی که به عنوان مرجحات ذکر میکنه، توجه فرمودی اگه نگیم کلها یا بعض، توجه فرمودی بله، جل عناوینی که اخذ شده در سوال، جل که دارم یعنی قریب اتفاق، قریب به اتفاق اون چیزی که در سوالات راوی اومده، اگر نگیم کلها یا امها، یا امها یعنی چی؟ یعنی جمع عرفی هم شامل میشه، جمع عرفی هم شامل میشه کما لا یخفی. پس بنابراین اون ادله‌ای که ترجیح رو بیان میکنه یا تخییر رو بیان میکنه، ما میتونیم بگیم اون ادله چیه؟ اون ادله موارد جمع عرفی رو هم شامل میشه. این تا به اینجای بحث، تا اینکه بقیه باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.